رمزی چشم که از لابلای پلکا خارج می‌گردد آگاه است. خدا از آن که در مخفیگاه‌های دل قرار دارد و از اموری که پشت پرده غیب پنهان است و آنچرا که پرده‌های گوش مخفیانه می‌شنود و از اندرون لانه‌های تابستانی مورچگان و خانه‌های زمستانی حشرات، از آهنگ اندوهبار زنان غمدیده و صدای آهسته قدم‌ها آگاهی دارد. خدای سبحان از جایگاه پرورش میوه در درون پرده‌های شکوفه‌ها و از مخفیگاه غارهای حیوانات وحشی در دل کوها و اعماق دره‌ها، از نانگاه پشه‌ها بین ساقه‌ها و پوست درختان، از محل پیوستگی برگ‌ها به شاخسارها و از جایگاه نطفه‌ها در پشت پدران آگاه است. خدا از آنچه پرده ابر را به وجود می‌آورد و به هم می‌پیوندد و از قطرات بارانی که از ابرهای متراکم می‌بارند و از آنچه که گردبادها از روی زمین بر می‌دارند و بارانها با سیلاب آن را فرو می‌نشانند و نابود می‌کنند، از ریشه گیاهان زمین که میان انبوه شن و ماسه پنهان شده است، از لانه پرندگانی که در قله بلند کوه‌ها جا گرفته و از نغمه‌های مرغان در آشیانه‌های تاریک، از لؤلؤهایی که در دل صدف‌ها پنهان است و امواج دریاهایی که آنها را در دامن خویش پروراندند آگاهی دارد. خدا از آنچه که تاریکی شب آن را فرا گرفته و یا نور خورشید بر آن تافته و آنچه تاریکی‌ها و امواج نور پیاپی آن را در بر می‌گیرند، از اثر هر قدمی، از احساس هر حرکتی و آهنگ هر سخنی و جنبش هر لبی و مکان هر موجود زنده‌ای و وزن هر ذره‌ای و ناله هر صاحب اندوهی اطلاع دارد. خدا هر آنچه از میوه شاخسار درختان و برگ‌های روی زمین ریخته و از قرارگاه نطفه و بسته شدن خون و جنین که به شکل پاره‌ای گوشت است و پرورش دهنده انسان و نطفه آگاهی دارد و برای این هم آگاهی هیچ گونه زحمت و دشواری برای او وجود ندارد و برای نگهداری این همه از مخلوقات رنگارنگ که پدید آورده دچار نگرانی نمی شود و در تدبیر امور مخلوقات سستی و ملالی در او راه نمی یابد، بلکه علم پروردگار در آنها نفوذ یافته و همه آنها را شماره کرده است و عدالتش همه را در بر گرفته و با کوتاهی کردن مخلوقات در ستایش او باز فضل و کرمش تداوم یافته است.
دوستان عزیز، در این بخش از ویژه برنامه علینامه تماس تلفنی ما با آقای دکتر حجت الله فسنقری، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و استاد زبان و ادبیات عربی برقرار شده. ایشان مؤلف کتاب سر دلبران در دیوان الباقیات و صالحات و مترجم کتاب علی امام المتقین نوشته عبدالرحمن شرقاوی هم هستند. سلام عرض می‌کنم آقای فسنقری و امیدوارم که نیایش های شما در این لحظه ها مورد قبول حضرت دوست قرار گرفته باشه.
سلام علیکم. منم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، سلام و ادب و آرزوی قبول اطاعت و عبادت دارم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر فسنقری، برای ما بگید که شاعران و ادیبان اهل تسنن که عرب زبان هم هستند، چه سیمایی از حضرت علی علیه السلام در آثار و ابیات و اشعار خودشون به تصویر کشیدند؟
شخصیت بالای مولای متقیان امام علی بن ابی طالب علیه السلام به گونه‌ای که نه تنها شیعیان عاشق و دلباخته ایشون شدند و به ستایش ایشون پرداختن در فضایل و کمالات و مناقب ایشان سخنها گفته و کتابهای بیشماری نوشتن، بلکه غیر شیعه عمر اهل تسنن مسیحیان و یهودیان نیز اونگاه که فضایل امام رو درک کردن اشعار و کتابهای بسیار زیبا و خواندگاری از خودشون به جا گذاشتن.
بله،
شاعران بسیار بودن، خب از بیرباز که اشعاران اهل تسنن که به بیان فضایل و مناقب امام پرداختن، در دوره های مختلف که از مهمترین اونها میتونیم به ابن عبدالحدید مغلبلی اشاره بکنیم که خود شاعر محصول براغه هست و القصائد العلویات السبع رو داره، جز اشعار ماندگار درباره امام علی علیه السلام هست، افراد مثل خطیب خوارزمی، کمال الدین شافعی و در دوره معاصر اگر بخوام بگیم عمر ابوریشه، سامی بارودی و در نویسندگان هم عبدالرحمن شرقاوی یکی از نویسندگان و ادیبان برجسته است که کتاب بسیار نفیس و ارزشمندی به نام علیون امام المتقین رو از خودش به جای گذاشت.
بله،
و اگر در واقع اجازه بفرمایید من چون مستاوی‌تر صحبت بکنیم، من اشاره‌ای داشته باشم به فضایل امام علی در دیوان الباقیات الصالحات و همچنین عبدالرحمن شرقاوی. حالا اگر شما سوالی دارید بفرمایید، ولی من در واقع این نکات رو به صورت مستاوی‌تر خدمتتون عرض می‌کنم.
دقیقاً پرسش منم همین هست که شما می‌خواید بهش اشاره کنید. عرض کردم که با توجه به موضوع برنامه که دیدگاه اهل تسنن به وجود نازنین حضرت امیر هست، لطفاً برای ما بگید که در شعر شاعران عرب اهل تسنن این جایگاه چطور به تصویر کشیده شده. و خیلی خوبه که شما مصداقی برای ما مثال بزنید و بفرمایید.
بله، حتما. از ما الباقیات الصالحات و شرقاوی نمونه های رو
بله، خواهش میکنم.
جناب عبدالباقی عمری که شاعر موسلی هست، ایشون در واقع دیوانی داره به نام الباقیات الصالحات که تمام اشعارون در متن اهل بیت و به ویژه امام علی علیه السلام هست.
بله، و ایشون اهل تسنن هستن فرمودی؟
بله، عبدالباقی عمری.
بله،
نامش هم مشخص که نسبش به عمر.
بله بله،
ایشون در واقع خیلی زیبا عنوان دیوان خودش رو انتخاب کرده، گذاشته باقیات الصالحات، اقتباس از آیه قرآن هست. چرا؟ ایشون معتقد هست که عشق و مودت و محبت اهل بیت به باقیات الصالحات است که میتونه رهتوشه آخرت او باشه. میگه ومل تو بالباقیات صالحات منن به ها قد اجتمعت اشتاق آمالی لدا مروری علا متن سرات قدا وسیلتن لنجاتی غیرها مالی. میگه من به وسیله دیوان باقیات صالحات به اون آرزوهای گسترده و دست نیافتنی خود دست یافتم.
بله،
با انگاه که از پر سرات بگذرم، محبت اهل بیت و این دیوان الباقیات صالحات وسیله رهایی و نجات من خواهد شد و من غیر از آن چیز دیگری ندارم.
خب این
نکته بسیار زیبایی است که در واقع میتونه تفسیر قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا باشه که ایشون در واقع به این خیلی زیبا اشاره میکنه.
بله،
در قسمت دیگه از این کتاب در واقع ایشون که استناد هم کرده به احادیث و آیات و قرآن و میگن به گونه ایست که به چیزهایی بگه که شیعیان میگن.
بله،
و این خیلی نکته جالب توجهی است که یک شاعری این گونه به یک شاعر سنی این گونه به
بله
فضایل امام بپردازه. مثلا میگه که یک قسمتی هست، میگه که قربان بعید القور لم یدرک همن انجد او ادهم عنه معربا الا الذی لو کشف القطاع لم یزد یقینا عنده منه نبا. میگه راز شب معراج رو هیچ کسی نمیتونه درک بکنه مگر اون کسی که اگر پرده ها کنار رود بر یقین او افزوده نگردد و تنها در نزد ایشان، یعنی امام علی علیه السلام، از معراج خبر و آگاهی هست. که اشاره داره به حدیث لو کشف القطاع مزبط یقینا. امام علی علیه السلام میفرماید اگر پرده ها مقابل دیدگان من کنار بره، ضروری بر یقین من افزوده نخواهد شد. چرا؟ چون امام علی پیش از اینکه این پرده ها کنار بره در واقع به یقین رسیده.
بله، بله.
خب این نکته در واقع بسیار زیبایی اشاره میکنه به این که ابا اله الخلق ان یکون من سواه للغر المیامین ابا.
بله،
که پروردگار جهانیان نپذیرفت که کسی غیر از علی پدر امامان مشهور و پر خیر و برکت باشد. فکانت زهرا کما کان لها کفوان کریمن و نجیبن منجبا. یعنی همانطور که حضرت علی همتای نجیب و بزرگوار برای زهرا بود، حضرت زهرا نیز هم ترازی نیکو برای ایشان بود و فرزندانی نجیب و اصیل آفرید.
بله، بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم. چقدر زیباست و چقدر جای مطالعه داره و چقدر دلنشینه که ما که اهل تشیع هستیم و از عاشقان حضرت علی، این فضائل رو از زبان اهل تسنن هم بشنویم و حظ ببریم. از شما بسیار سپاسگزارم جناب فسنقری و براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشین، منم آرزوی موفقیت.
خداحافظ.
به هم بنها پس چشم خدا بین، که بود بیدار هر شب همچو پروین، سبک زین معبر خاکی گذر کرد، به سوی مرز بی سویی سفر کرد.
در ایام شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام با ویژه برنامه علی نامه همراه شماییم و چه چیز ارزشمندتر از این که در چنین شبها و روزهایی درباره شخصیت و فضائل حضرت علی علیه السلام بیش از پیش تأمل و درنگ و تعمق کنیم. به این بهانه دعوت کردیم از حجت الاسلام و المسلمین میثم درگاهی تا درباره شخصیت و جایگاه حضرت علی علیه السلام از دید اهل سنت برای ما بیشتر بگن. جناب درگاهی، در بخش پیشین شما درباره نظریه صحابه و علمای اهل تسنن درباره حضرت علی علیه السلام اشاره کردید. ازتون تقاضا میکنم در این بخش از برنامه به روایاتی اشاره کنید که علما و صحابه اهل تسنن نقل کردند درباره فضائل و توصیفات حضرت علی علیه السلام.
بله، همچنان که عرض شد، وجود ناظرین مولا علی علیه السلام نور هست و این نورانیت مولا علی علیه السلام بر همگان مخفی نیست و همگان این نور رو میبینن. هر انسان آزادمردی، هر کسی که حریت درونش وجود داشته باشد، حقانیت مولا علی علیه السلام رو قبول دارد و به این نورانیت و این اوصاف اذعان میکند. زمخشری از علمای اهل سنت هست، متوفای 538. یه روایتی رو حدیث قدسی است در وصف امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل می‌کند، می‌فرماید من احب علیا ادخله الجنه و ان عصانی. هر کسی که خدا می‌فرماید، این رو زمخشری می‌گوید که خداوند متعال در طول حدیث قدسی می‌فرماید هر کسی علی را دوست داشته باشد او داخل در بهشت است و ان عصانی، اگرچه مرا گناه بکند، نافرمانی بکند و عصیان بکند. بعد زمخشری می‌گوید که خداوند متعال می‌فرماید و من ابغض علیا ادخله النار و ان اطاعنی، هر کسی علی را دوست نداشته باشد داخل در جهنم می شود اگرچه مرا اطاعت بکند. خب این حدیث قدسی را که از وجود نازنین پیغمبر اکرم در وصف امیرالمومنین علی علیه السلام هست رو کی داره نقل میکنه؟ یک عالم اهل سنت، بله، زمخشری است. یا جاهز از علمای اهل سنت، متوفای 868 هجری قمری، در وصف امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه، علی کسی است که خداوند متعال صورتش را بسیار بسیار کریم دانست و او را بالا برد، او را یگانه کرد. در باب امیرالمؤمنین خیلی ما روایت داریم،
بله.
در بحث این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام نفس پیغمبر هست، بسیار بسیار روایت ها نقش شده. از حاکم نیشابوری، از علمای اهل سنت، کتابی دارد به نام المستدرک علی الصحیحین، در اونجا می نویسد روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد نشسته بودند، اصحابی که پس از دیگری بر پیغمبر وارد می شدند، وجود نازنین پیغمبر اکرم هم تمام قد به پای اینها می ایستاد و به اونها احترام می کرد، تا اینکه وجود نازنین علی علیه السلام بر پیغمبر نازل شد. در روایت دارد که پیغمبر به امیرالمؤمنین طبق این نقلی که حاکم نیشابوری دارد نقل میکند اعتنایی نکرده. خیلی ها این حرکت پیغمبر رو حمله بر این کردن که پیغمبر انگاری علی رو تحویل نگرفته. همچی که این پیغمبر شنید سراسیمه به سمت مسجد برگشت، تا جایی که هنوز جمع متفرق نشده بودن. پیغمبر رفت بالای یک بلندی و فرمود مردم شنیدم این چنین در باب من صحبت کردید، من به همه شما احترام میگذارم، اما آیا رواست کسی بر نفس خودش هم احترام بگذارد و به پای نفس خودش هم بایستد؟ علی نفس من است. خب این رو یکی از علمای اهل سنت دارد این روایت رو نقل میکند. در داستان مباخله کاملا حرکت پیغمبر نشان میدهد که امیرالمؤمنین علی علیه السلام نفس پیغمبر است، که فخر رازی امام المشککین صاحب تفسیر کبیر در ذیل آیه مباهله می نویسد حرکت پیغمبر چند تا درس رو به ما داد.
بله.
آنجا که قرآن می فرماید تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، این که ما دیدیم از ابنا که جمع هست تنها وجود نازنین حسنین علیه السلام حضور پیدا کردن در میدان مباهله، فهمیدیم که فرزندان امت پیغمبر امام حسن و امام حسین علیه السلام هستن.
بله.
از نسائنا که جمع است، ما فقط دیدیم وجود نازنین زهرای مرضیه مفسره قرآن محدثه فرقان ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور پیدا کرد، فهمیدیم که تنها زن امت پیغمبر زهرای مرضیه است. و از انفسنا وقتی دیدیم علی کنار پیغمبر دارد حرکت میکند، فهمیدیم علی نفس پیغمبر است. در روایت هایی که از علمای اهل سنت نقل شده است علی رو به عنوان نفس پیغمبر معرفی میکند. یا در جاهای دیگری در باب حکمت و علم امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت های بسیار بسیار شنیدنی در وصف امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مجامع اهل سنت یافت می شود.
بله.
یکیش همین روایت معروف و مشهوری است که همه عزیزان شنیدن که انا مدینة العلم و علی بابها. اما روایت دیگری رو من میخوام نقل کنم، خیلی زیباست، در داستان موسای کلیم با خضر حکیم که در سوره مبارکه کهف آمده است. داستان طولانی است.
بله.
داستان قرآنی است که موسای کلیم از خداوند متعال طلب کرد که حکمت بیاموزد و خداوند متعال او رو مأمور کرد که در کنار خضر قرار بگیرد. عزیزان مراجعه کنند داستان رو بخونند. سه تا اتفاق افتاد. بعد از این سه اتفاق نقطه جدایی خضر و موسی رخ داد. زیادی به این روایت دقت کنید که در مجامع اهل سنت هم هست. در روایت دارد پرنده ای آمد قطره آبی رو از یک دریایی که اون منطقه‌ای که خضر و موسی قرار داشتن برداشت، بال زد اومد بالا، قطره رو بر دریا انداخت.
بله.
موسی خطاب به خضر کرد، گفت حالا که قرار از هم جدا بشیم حکمت این کار رو هم به من بگو. خضر مقداری تأمل کرد، گفت من حکمت این کار رو نمیدونم. وحی نازل شد، خطاب کرد جبرائیل به موسای کلیم و خضر حکیم که موسی، خضر، خداوند متعال با این کار خاص به شما بفهماند که علم و حکمت خضر در مقابل علم و حکمت امیرالمؤمنین همچون این قطره است در مقابل دریا. این روایت ها در وصف امیرالمؤمنین نازل شده است و در مجامع اهل سنت هست. و حدیث معروف و مشهور که فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه او میتت کفر و نفاق، که این حدیث حدیث نبویست، باز در مجامع اهل سنت در کتب ماشیعیان با این الفاظ این روایت نقل نشده است. شالله که خداوند متعال و همه ما عنایت کند و ما را در زمره محبین به امیر المؤمنین انشاءالله قرار بده.
آمینگوی این دعای شما هستیم انشاءالله.
نبای بلبل شوریده از بستان نمی آید، مناجات علی دیگر ز نخلستان نمی آید، مگر محراب و منبر شد به خون مرتضا که دیگر صوت قرآنش به گوش جان نمی آید. یتیمان عرب امشب همه گویند ای مادر چرا بابای ما دیگر سر پیمان نمی آید نمی دانم چرا از مسجد کوفه صدای دل نشینه خواندن قرآن نمی آید.
از شما ممنونم جناب درگاهی. فقط فکر میکنم پرسشی در ذهن من پیش آمده که خیلی از مخاطبان که صدای شما رو میشنون و حرفهاشون رو برای اونها هم در ذهن اونها هم متبادر شده باشه این سوال. حالا که علمای اهل سنت این چنین اذعان دارن به فضائل حضرت علی علیه السلام، این اختلاف نظر از کجا میاد؟ چطور برخی از اهل تسنن هم هستند همچنان که اینها رو قبول ندارند، بهش باور ندارند؟
بله، من فکر میکنم همچنان که در تلیه عرایزم عرض کردم، هیچ انسان آزادمردی نمیتواند در وصف امیرالمؤمنین علی علیه السلام مطالعه بکند و عاشق امیرالمؤمنین و محب امیرالمؤمنین علی علیه السلام نشود. بله. همچنان که این سخنانی هم که عرض کردم، حالا در این مجال نمی گنجه، همه اینها مستند هست و الا ماشاءالله از این دسته سخنها در میان علما و بزرگان مخصوصا از علمای اهل سنت در وصف امیرالمؤمنین علی علیه السلام وجود داره.
بله.
لکن ما نداریم کسی که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بدش بیاد یا امیر المحبت علی علیه السلام رو قبول نداشته باشه در فرق اسلامی، جز کسانی که ناسبی هستن که اونها اصلا از فرق اسلامی هم خارج هستن، و الا غیر از ناسبی ها همه فرقه های اهل تسنن و شیعه عاشق امیر المؤمنین و محب امیر المؤمنین علی علیه السلام هستن، همه قبول دارن. من در قسمت قبلی عرض کردم ما خیلی از روایت هامون که در وصف امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست در مجامع اهل سنت، خود بزرگان اهل سنت اینا رو نقل کردن. یه حدیثی است به نام حدیث حتیم، این حدیث در کتب روایی ما نیست، که پیغمبر در حال طواف کردن بودن، طواف مستحبی بود با صحابشون، رسیدن به نقطه پربرکت حتیم که یک نقطه ای است که از جهت شرافت و منزلت بسیار بسیار نقطه بسیار پر فضیلتی است در روی کره زمین. پیغمبر وقتی به اونجا رسیدن طوافشون رو قطع کردن، همه صحابه رو جمع کردن، بعد فرمودن اگر شخصی به اندازه عمر نوح در بهترین نقطه که همین نقطه حتیم است شبها رو شب زنده دار باشد، روزها رو روزه بگیرد و هر سال حج به جا بیاورد، همه اموالش رو هم در راه رضای خدا صدقه بدهد، اما و در آخر نیز مظلومانه خونش در همین نقطه حتیم ریخته شود، اما ولایت علی رو قبول نداشته باشد و علی رو دوست داشته باشد، ما کان له علی الله ثواب، خدای ثوابی را برای چنین شخصی مرقوم نمی‌دارد. این دسته روایت‌ها هست، خود اهل سنت هم نقل کردن. اختلافی که به نظر می‌رسد وجود داشته باشد، اختلاف بر سر تقدم و تأخر است. شیعه معتقد است که خلافت و امامت و ولایت بلافصل بعد از پیغمبر برای وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، اما بزرگان اهل سنت و خلفا معتقد است که علی علیه السلام خلیفه چهارم هست، یعنی اول بعد از پیغمبر خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم و بعد وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین. باز هم من اشاره میکنم حتی اهل سنت که معتقدند که وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مرتبه چهارم بعد از پیغمبر قرار دارد و خلیفه چهارم هست، اما در بعد وجودی و وسعت وجودی و کرامت و فضیلت،
بله،
باز امیرالمؤمنین علیه السلام رو بر خلفای دیگر هم مقدم
داره. بسیار عالی، از توضیحات شما بسیار سپاسگزارم جناب درگاهی و برای شما آرزوی موفقیت دارم. سپاس و خداحافظ.
من هم به نوبه خودم از این جلسه‌ای که پر از نور بود و فضائل امیرالمؤمنین بود بهره بردم و همه شما عزیزان و شنوندگان رو به خدا می‌سپارم. خداحافظ.
متشکرم و خدا نگهدار. همراهان خوب رادیو فرهنگ، علی نامه که نام این برنامه هم از آن وام گرفته شده، یکی از اولین منظومه های ادبی شیعه دوازده امامی و از آثار منظوم و حماسی ادبیات فارسی است. از شما دعوت میکنم این بخش از برنامه رو بشنوید تا با این منظومه ارزشمند بیشتر آشنا بشید.
علی نامه منظومه شیعی و شرح رشادت‌های حضرت علی علیه السلام است. روی شاعر این مثنوی 11000 بیتی این منظومه را در استقبال شاهنامه سروده است. نسخه اصلی این اثر در موزه قونیه بوده و دکتر مجتبی مینوی آن را به ایران آورد و در اختیار محققان قرار داد. این منظومه حدود 100 سال بعد از سرایش شاهنامه فردوسی سروده شده است. مأخذ تاریخی علینامه روایات ابو مخنف لوط بن یحیی است که دو کتاب درباره جنگ‌های جمل و صفین داشته است. ربیع این منظومه را در بحر متقارب، یعنی همان وزن حماسی زبان فارسی سروده است. وزن منظومه علینامه دقیقاً همان وزن شاهنامه فردوسی است. علینامه از جهت سبک و بیان حماسی، به خصوص در حوزه توصیف و تصویرگری و ابزارهای آن، ارزش فراوان دارد. دکتر شفیعی کتکنی معتقد است که یک سوم این منظومه اشعاری قوی دارد که در خور توجه است. علاوه بر این، سرودن این منظومه دغدغه شیعیان نسبت به حضرت علی علیه السلام را نشان می‌دهد.
بارلاها توی معنوسترین انس گیرندگان بر دوستانت، اگر غربت آنان را به وحشت بیندازد ذکر تو انیسشان گردد، و اگر مصیبت‌های روزگار بر سرشان تاختن آورد پناهندگی به تو جویند. آنان می دانند که زمام همه امور به دست توست و صدور آنها از مقام قضای تو. با این نیایش از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با شما عزیزان و همراهان علی نامه خداحافظی می‌کنیم. بدرود.